با سلام و وقت بخیر. در آغاز برنامه خبرها با من امید مرزبان. سازمان جهانی مهاجرت خواستار کمک‌های عاجل به خانواده‌های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان شد. اوقاچی دانیلز، معاون این اداره، امروز در ژنو گفت که خانواده‌ها بی سرپناه و بدون غذا و آب پاک زندگی می‌کنند. او از جامعه جهانی خواستار 16.8 میلیون دلار کمک عاجل برای این زلزله زده ها شد. پیش از این سازمان ملل متحد نیز گفته بود برای حدود 130 هزار شخص آسیب دیده از زلزله در افغانستان و کمک‌های عاجل نیاز دارد. زلزله به قدرت 6 درجه ریشتر در 31 آگست سبب مرگ بیش از 2200 تن در ولایت شرقی افغانستان شد. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که بیش از 7000 خانه در این زلزله ویران شد و نزدیک به 500 هزار نفر از این زلزله متاثر شدند. مراسم یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده در حال برگزاری است. در این مراسم در وزارت دفاع آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش ملینیا ترامپ شرکت کردند. 24 سال پیش از امروز بیش از 3000 نفر در حملات بر نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند، حملاتی که شبکه القاعده مسئولیتش را پذیرفت. در واکنش نیروهای آمریکایی برای سرکوب اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر پیشین گروه القاعده، به افغانستان حمله کردند و در نتیجه رژیم نخست طالبان سرنگون شد. حالا گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌گوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بستر مناسب برای فعالیت شبکه القاعده فراهم شده است، هرچند طالبان این اداره را رد می‌کنند. گزارش مفصل را در این مورد در وبسایت رادیو آزادی بخوانید. اردوی پاکستان اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از حمله بر 3 مخفیگاه جنگجویان در شمال غرب این کشور 19 شورشی را کشتند. اردوی پاکستان گفته است که 14 جنگجو چهارشنبه در ولسوالی مهمند ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. در ادامه آمده است که 5 شورشی دیگر نیز روز پنجشنبه در عملیات در ولسوالی‌های وزیرستان شمالی و بنو از پای درآمدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در بیانیه اردوی پاکستان که امروز منتشر شد، این جنگجویان خوارج توصیف شدند. حکومت پاکستان اصطلاح خوارج را برای تحریک طالبان پاکستان به کار می‌برد. قطر رهبران کشورهای عربی و اسلامی را برای اشتراک در نشستی برای بحث در مورد حمله اسرائیل بر دوحه، پایتخت قطر، دعوت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌ها گزارش داده که این نشست دو روزه بر روزهای یک شنبه و دو شنبه در دوحه برگزار خواهد شد. اسرائیل روز سه شنبه یک نشست گروه حماس را در دوحه بمباران کرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در دوحه دفتر سیاسی دارد. وزارت خارجه قطر گفته است که این دفتر به درخواست ایالات متحده و اسرائیل برای یافتن راه حل سیاسی مشکلات فلسطینیان ایجاد شده است. حماس گفته است که در حمله اسرائیل بر دوحه هیچ یک از مقام‌های ارشد این گروه کشته نشدند، اما به گفته حماس 5 عضو حماس به شمول پسر خلیل الحیه، یکی از مقام‌های بلندپایه این گروه، جان باختند. پلیس در آمریکا اسلحه‌ای را که توسط آن چارلی کرک، یکی از طرفداران رئیس جمهور ترامپ و فعال رسانه‌ای کشته شد، به دست آورده. جستجوی شخصی که چارلی کرک را به گلوله بست هنوز ادامه دارد. رابرت بولز، مأمور FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا که مسئولیت تحقیق در این باره را دارد، امروز به خبرنگاران گفت که نوار تصویری فرد مظنون در اختیار FBI است. او تعهد کرد که قاتل چارلی کرک دستگیر خواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دستور داده است که پرچم آمریکا در سراسر این کشور تا شام یک شنبه به حالت نیمه برافراشته درآید. چارلی کرک روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی در پانتون یوتا ولی هدف گلوله قرار گرفت و سپس مرگش تایید شد. تا هنوز هیچ کس یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. و شورای بین‌المللی کرکت یا ICC امروز اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت داوران مسابقات ICC برای جام جهانی کرکت زنان در سال 2025 از میان زنان خواهند بود. بر اساس بیانیه ICC، این نخستین بار در تاریخ این رقابت هاست که جام جهانی کرکت زنان به طور کامل توسط زنان داوری و نظارت خواهد شد. در ادامه آمده است که این اقدام برای حمایت، توانمندسازی و ارتقای نقش زنان در کرکت است. 13th دور جام جهانی کرکت زنان از 30 سپتامبر تا 2 نوامبر با میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار خواهد شد. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و در این برنامه خبری ما امید مرزبان و همکارانم را همراهی میکنین. اگر تا پایان برنامه با من باشین، از این تحولات به تفصیل به شما خواهم گفت. خانواده های آسیب دیده از زلزله در کنر هنوز غذای کافی و سرپناه ندارند.
د خوراکه انتقالات د خوراکه مشکلاتونه ډیر زیات دي دا وړو چې بوره دي شونه کې به کومک وشي بده چې دا ډیر ضرور ده.
یکی از مشکلات آنان مجادله با حشرات و خزنده های زهری مانند مار و گژدم است.
خیمو که جونده چه خیمو که درانه نی مارانی لرمانه نی.
24 سال از حملات 11 سپتامبر بر امریکا گذشت. آیا القاعده هنوز در افغانستان فعال است؟
القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که سابق داشت نداره.
گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارند، همراه ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را همچنان روی وبسایت ما به طور زنده شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.org. سازمان جهانی مهاجرت امروز خواستار کمک های عاجل به خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان شد. معاون این اداره امروز در ژنو گفت که خانواده ها بی سرپناه و بدون غذا و آب پاک زندگی می کنند. شماره از افراد آسیب دیده از این زلزله ها در افغانستان و رادیو آزادی نیز گفتند که با مشکلات جدی دچار هستند، نه سرپناه دارند، نه غذا و نه آب پاک. بیشتر در این گزارش.
فرید یکی از متضررین زلزله یک شنبه شب 31 اگست در منطقه چلس دره نورگل ولایت کنر است که خانه هایشان به کلی تخریب شده و اکنون شب روزشان را زیر خیمه سپری میکنند. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمک ها به گونه درست و کافی برایشان نرسیده است و خیمه های توزیع شده بی کیفیت بوده و به اثر باد و باران شدید دوباره از بین رفته است.
خانه ها همه تخریب شده اند. امکان زندگی کردن در آن نیست. خیمه هایی که توزیع کردند بسیار بی کیفیت و غیر منظم است. برای خودم خیمه که توزیع شده بود در اثر باد و باران پاره شد و از بین رفت. مشکلات مواد خوراکه زیاد است که باید مواد خوراکه به شمول چای و بوره برای ما کمک شود، به خاطر که مواد خوراکه بسیار ضرور است.
گوشی بوده چی در دیر ضرور ده.
صادق خان یکی از متضررین زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر که دوست خانواده خود را در اثر زلزله از دست داده است نیست، نگرانی مشابه دارد.
اینجا به کمک های اساسی نیاز است، از جمله سرپناه. کمک های صحی رسیده است، اما این کمک های ابتدایی است. خواست ما این است که در بخش آموزش، صحت و مسئولیت غذایی، آب پاک آشامیدنی، مؤسسات خیریه کمک کنند، زیرا نیاز جدی به این کمک هاست.
ولی ساحل یکی از باشندگان منطقه شگای ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار نیز میگوید متضررین در این ولسوالی از سوی مؤسسات سروی شده است، اما تا کنون به شمول خیمه هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است.
مؤسسات آمدند و افراد متضرر از زلزله را سروی کردند، اما تا کنون کدام کمک به آنها صورت نگرفته است. باید برایشان زمینه سرپناه فراهم شود، مثل خیمه، به خاطر که خانه های مردم تخریب شده و دیوارهایشان از بین رفته است. باید در قسمت ساخت سرپناه برایشان تدابیر اتخاذ شود تا آنها مسون شده و دوباره به خانه های خود برگردند.
در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر نیز تایید میکند که مردم مناطق زلزله زده هنوز هم به مشکل روبرو هستند و از مؤسسات و کشورهای کمک کننده خواست تا به کمک هایشان ادامه بدهند. او در مورد چگونگی کمک ها و مشکلات در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
مؤسسات تقریبا 7 سال
به شمول مؤسسات تقریبا 48 کشور با ما کمک‌هایی را انجام دادند. نیازهای اولیه ما همه تکمیل شده است، اما زندگی که در خانه و قریه می باشد در خیمه نیست. مشکلات وجود دارد، ولی خواست ما این است که مؤسسات و نهادهای خیریه در بخش سرپناه دائمی با ما همکاری کنند.
هرچند وای نوقت روز یکشنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته بود که مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بسیار خوب به پایان رسید، اما شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه انتقال یافتند و این پروسه متکمل شده است. اما متضررین زلزله به رادیو آزادی گفتند که هنوز هم عزیزانشان زیر آوار باقی مانده است و باید بیرون کشیده شوند. نوقت شب 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر با شمول کنر، ننگرهار، لغمان و انورستان را لرزاند و خسارت انگفت جانی و مالی را با مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و انورستان بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
سازمان جهانی مهاجرت امروز گفت که در زلزله 10 روز پیش در شرق افغانستان بیش از 7000 خانه ویران شده و نزدیک 500000 نفر متاثر شدند و گفته این سازمان زلزله زده ها بی سرپناهند و به غذا و آب پاک دسترسی ندارند. شماری از زلزله زده ها هم به رادیو آزادی گفتند که یکی از مشکلات اصلی آنها مجادله با حشرات و خزنده های زهری مانند مار و گژدم است. سنا کاکر با تعدادی از افراد آسیب دیده از زلزله صحبت کرده و گزارش می‌دهد.
خیمو که جون ده چه خیمو که درانه نی مارانی لرمانه نی.
عبدالخالق یکی از باشندگان و زلزله زدگان دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید نبود روشنایی زندگی را برای آنان در خیمه ها بسیار دشوار ساخته است و گفته او در خانه های خود امکانات ابتدایی فراهم کرده بودند، اما همه چیز در زلزله از بین رفته است.
از منگا کورونا پتول تخریب کرده شوید.
خانه های ما همه ویران و تخریب شدند. در خانه های ما شیشه های سولار و بیتری ها بود. همه از بین رفت. ما خواهان برق سولار و بیتری هستیم. ضرورت شدید داریم. هوا خیلی گرم است و خیمه ها در آفتاب قرار دارند.
سخت گرمی در خیمه ما نمر لگیگی.
نور یکی دیگر از باشندگان و زلزله زدگان این ولسوالی نیز خواست مشابه دارد.
چراغ‌های دستی از سوی بنیادها داده شده، اما این کافی نیست. خواست ما این است که بنیادهای خیریه برای ما یک سیستم درست روشنایی فراهم کند.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در کنر نیز این مشکل را تایید می‌کنند، اما می‌گویند تلاش‌ها برای حل آن ادامه دارد. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کامل کول یا
فراهم سازی و تکمیل همه چیز در دو سه روز واقعا کار دشوار است، اما ان شاء الله در یکی دو روز دیگر برای آنان برق هم فراهم می شود و برای برق فراهم شده است. کمپ اول که در کنر خاص ساخته شده بود، همه این ضروریات برای آن فراهم گردیده و امید است برای دو کمپ دیگر هم فراهم شود.
امید دارم که این پونه تبع هم برابر شي.
شایان ذکر است که پس از وقوع زلزله در کنر برای چندین روز عملیات نجات و رساندن کمک‌های فوری ادامه داشت و تنها دو روز می شود که روند ایجاد کمپ ها برای زلزله زدگان آغاز شده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 6 سپتامبر اعلام کرده بود که برای کمک به زلزله زدگان به 8 میلیون دلار نیاز دارد که در آن علاوه بر سایر خدمات فراهم کردن سرپناه، ساخت خانه های موقت و دائمی و تهیه انرژی نوین برای خانواده های آسیب دیده نیز شامل است. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف، زلزله شب 31 آگوست حدود 65% ساختمان ها را در ولایت کنر به طور کامل ویران کرده است. ملل متحد شمار آسیب دیدگان این زلزله در شرق افغانستان را 474000 نفر اعلام کرده است. بر بنیاد معلومات حکومت طالبان در این زلزله تنها در ولایت کنر بیش از 2200 تن جان باخته و بیش از 3600 تن دیگر زخمی شدند.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، یوتیوبرها و ممثلین در ولایت قندهار میگن که ریاست امر معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت فعالیتشان را ممنوع کرده. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
فضل حق هادی هنرپیشه و یوتیوبر این ویدیوی خداحافظی خود با علاقمندان و بینندگانش را به اشتراک گذاشته و گفته است که حکومت طالبان فعالیت‌های او و تمام فعالان قندهار را ممنوع کرده است. این باشنده ولایت کندهار روز چهارشنبه 10 سپتامبر در صفحه فیسبوک خود این موضوع را منتشر کرده است. آقای هادی که تقریبا 10 سال است در این عرصه فعالیت داشته و اکنون معنا شده است، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
رشید کندهار
وقت ریاست امر به معروف ولایت کندهار به ما اطلاع داد که دیگر نباید از موجودات زیرو عکس برداری کنیم و این تصاویر را منتشر نماییم. بر همین اساس دیگر اجازه نداریم که ادامه دهیم و نمیتوانیم تمثیل کنیم. بیشتر بخش های تمثیل ما درباره مسائل اجتماعی و رسوم ناپسند و منفی جامعه بود تا مردم دیگر آنها را انجام ندهند. در افغانستان کسی نمیتواند از شبکه‌های اجتماعی درآمد کسب کند. درآمد ما از تبلیغات بود که حالا آن را نیز متوقف کردند.
محمد نعیم ریحان یک ممثل، یوتیوبر و فعال شبکه اجتماعی دیگر در ولایت کندهار نیست که در پلتفرم های مختلف فعالیت داشت با چنین مشکل مواجه شده است. او نگرانی خود را درباره این ممنوعیت بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
من 5 سال است که از طریق یوتیوب و فیسبوک در بخش تمثیل فعالیت می کردم. حالا این فعالیت را برای متوقف کردند. مسئولان امر به معروف در قندهار مرا خواستند و گفتند که این کار در اسلام نروا است و دیگر نمیتوانی خودت را در رسانه ها ظاهر کنی.
آنها میگویند که روزهای سه شنبه و چهار شنبه برابر با 9 و 10 سپتامبر در یک نشست با مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت قندهار با آنها گفتگو شده که اگر این ممنوعیت را عملی نکنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. یک یوتیوبر دیگر در همین ولایت که از 10 سال به این طرف در این بخش فعالیت داشته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما خواسته شدیم و حضوری در ریاست قندهار حاضر شدیم. آنها به صورت مفصل برای من توضیح دادند که باید به این فعالیت نقطه پایان بگذاریم. به گونه ای صحبت کردند که فعلا فقط توصیه می کنیم، اما اگر تخلف صورت گیرد ممکن است شما را به پنجه شریعت و قانون بسپاریم و با شما برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. حالا نمی دانیم که چه کاری باید انجام دهیم و جایگزین این فعالیت ما چه خواهد بود.
ما تلاش کردیم تا در این مورد نظر ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت قندهار را دریافت کنیم، اما رحمت الله طیب مسئول محتسبین در این اداره و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت مربوطه تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال طبق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اکتبر سال 2024 توسط وزارت عدلی حکومت طالبان منتشر شده، در ماده 17 و در 3 بند نخستان انتشار تصاویر یا ویدیوهای موجود زیرو یا زنده ممنوع اعلام شده است. این در حال است که برخی رسانه‌های داخلی از ولایت بلخ گزارش دادند که پخش برنامه‌های تلویزیون ملی که اکنون تحت اداره طالبان قرار دارد به اساس همین قانون و به دستور والی بلخ متوقف شده است، اما حکومت طالبان به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است. قابل ذکر است که پس از توشیه این قانون حکومت طالبان در حدود 17 ولایت کشور ممنوعیت‌های را بر نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های اعمال کرده یا تلاش‌های برای توقف آن انجام دادند. با آن هم رسانه‌های دولتی تحت کنترل طالبان مانند رادیو تلویزیون ملی و خبرگزاری باختر هنوز هم تصاویر و ویدیوهای از برخی نشست‌ها را منتشر می‌کنند. نهادهای مختلف و عامی رسانه‌ها و خبرنگاران، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد بیشتر از این اقدامات محدود کننده طالبان را محکوم کردند و آن را نقض آزادی بیان دانستند.
بیشتر از خبر،
مراسم یادبود از قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده در حال برگزاری است. در این مراسم در وزارت دفاع آمریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسرش ملینیا ترامپ شرکت کردند. 24 سال پیش از امروز بیش از 3000 نفر در حملات بر نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا کشته شدند، حملاتی که شبکه القاعده مسئولیتش را پذیرفت. در واکنش نیروهای آمریکایی برای سرکوب اسامه بن لادن، بنیانگذار و رهبر پیشین القاعده به افغانستان حمله کردند و در نتیجه رژیم نخست طالبان سرنگون شد. اما اکنون که طالبان دوباره در افغانستان حاکمند، القاعده در افغانستان فعالیت دارد یا خیر؟ پرسش پاسخ این سوال را در این گزارش جستجو کرده ایم. گروه نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد گفته است که طالبان در افغانستان محیط مناسبی را برای فعالیت القاعده فراهم کردند و این روند هنوز ادامه دارد. این گروه در گزارش 27 صفحه‌ای که به تاریخ 3 جولای در وبسایت سازمان ملل متحد نشر شد، ضمن ابراز نگرانی در مورد فعالیت های داعش یا دولت اسلامی، از افزایش تهدیدات شاخه خراسان این گروه هشدار داده است. حملات 11 سپتامبر 2001 توسط شبکه القاعده در نیویورک، پنسیلوانیا و واشنگتن انجام شد و منجر به کشته شدن حدود 3000 گردید. همچنان باعث شد که حکومت طالبان در افغانستان سقوط کند. آن زمان طالبان درخواست آمریکا برای تسلیم یا اخراج اسامه بن لادن رهبر القاعده را رد کردند و این امر منجر به حمله نظامی آمریکا بر افغانستان شد. ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا پس از تقریبا یک دهه جنگ در تاریخ 2 می 2011 بنیانگذار القاعده اسامه بن لادن را در شهر ابتاباد پاکستان در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی کشت. رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما این خبر را اعلام کرد.
I can report to the American people. به مردم آمریکا و جهان اطلاع می‌دهم که ایالات متحده عملیات را انجام داد که در نتیجه آن رهبر القاعده اسامه بن لادن که مسئول قتل هزاران انسان بی‌گناه بود کشته شد.
پس از مرگ اسامه بن لادن، رهبری القاعده به ایمان الزواهری شهروند مصر سپرده شد. نیروهای آمریکایی در دوران حضور خود در افغانستان نتوانستند محل اختفای از زواهری را پیدا کنند. وقت طالبان در 15 آگست سال 2021 کابل را تصرف کردند، رسانه‌ها درباره محل بود و باش از ظواهری اطلاعات در اختیار نداشتند. در همان سال از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ماه سپتامبر پرسیدیم که از ظواهری کجاست؟ او پاسخ داد:
بعد از سال 2001 ما با آنها ملاقات نکرده ایم و نمیدانیم او کجا زندگی میکرد. پس از سال 2001 با ورود استخبارات جهانی و شدت گرفتن جنگ ها فرصت زندگی برای آنان محدود شد. از نظر قومی، زبانی و ظاهری براحتی قابل شناسایی بودند. تحولات در کشورهای عربی نیز با آنها کمک کرد تا به کشورهای خود بازگردند.
چند ماه پس از این اظهارات، ایمان الزواهری در کابل در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شد. جو بایدن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، خبر مرگ او را اعلان کرد.
بعد از سوی من، ایالات متحده با موفقیت یک حمله هوایی در کابل انجام داد که در آن رهبر القاعده ایمان الزواهری کشته شد.
با وجود کشته شدن رهبر القاعده، گزارش‌های از ادامه فعالیت این گروه در افغانستان منتشر شده است. سازمان ملل در گزارش سال گذشته گفت که القاعده کمپ‌های آموزشی جدید در ولایت‌های کندهار و تخار ساخته و در ولایت‌های لغمان، کنر، ننگرهار، پروان، اروزگان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس و پنجشیر فعال است. طالبان این اتهامات را رد کرده و میگویند که هیچ گروه مسلح اجازه فعالیت در افغانستان را ندارد. همزمان بیل روجیو، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که مرکزش در واشنگتن دی سی است، به رادیو آزادی گفت که مرگ ظواهری فعالیت القاعده را تغییر نداده.
قتل ظواهری چگونگی فعالیت القاعده را تغییر نداده است. از موفقیتش در ساحات مختلف به شمول جنوب آسیا و مشخصاً افریقا، جایی که القاعده به گونه چشمگیر عمل می کند، نکاسته است.
نشریه لانگ وار ژورنال در 13 فوریه امسال گزارش داد که شبکه القاعده در افغانستان در حال رشد است و طالبان روابط خود را با این گروه قطع نکردند. اما علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی ملی آمریکا، میگوید تهدید القاعده مانند سابق دیگر جدی نیست.
القاعده هنوز موجود است. اون شما دیدین رهبرشان در کابل کشته شد. القاعده در پاکستان، در افغانستان وجود داره، همچنین در شرق میانه وجود داره، اما او قدرتی که سابق داشت نداره. اما از طریق همکاری با دیگر سازمان‌های تروریستی منطقوی و جهانی ممکن است یک تهدید بزرگ باشه برای ممالک اروپایی و آمریکا.
در گزارش 3 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، داعش تهدید جدی‌تر از القاعده معرفی شده است. داعش که در افغانستان و پاکستان شاخه‌ای منشعب شده از القاعده است، در سال 2004 در عراق توسط ابو مصعب الزرقاوی تشکیل شد. او در 7 جون 2006 در یک حمله هوایی آمریکا کشته شد و گروهش به نام دولت اسلامی عراق معروف شد. در سال 2013 با شروع جنگ سوریه این گروه به داعش معروف شد. شاخه داعش خراسان در سال 2015 توسط برخی از اعضای ناراضی طالبان پاکستانی، لشکر جنگوی و طالبان افغان تشکیل شد. آنها با ابوبکر البغدادی بیعت کردند. بغدادی در اواخر اکتبر 2019 در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی خودش را منفجر کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که سال گذشته در ماه فوریه منتشر کرد، داعش را گروه جدا شده از القاعده خواند. در افغانستان، القاعده و طالبان شاخه خراسان داعش را دشمن خود می‌دانند. طالبان این گروه را تهدید جدی برای حاکمیت خود تلقی می‌کنند. برخی کارشناسان معتقدند تفاوت اصلی این دو گروه در ایدئولوژی‌شان است. داعش خراسان تلاش برای برپایی خلافت اسلامی را شعار داده، در حالی که طالبان امارت را در اولویت قرار می‌دهند. به گفته گروه نظارت بر تحریم ها، حکومت طالبان توانسته تا حد فعالیت های داعش خراسان را تضعیف کند. اما در گزارش آمده است که پس از سال 2024 شاخه داعش خراسان با داشتن حدود 2000 جنگجو همچنان به جذب افراد از گروه های ناراضی در افغانستان و حتی قفقاز روسیه ادامه داده است. همچنین در این گزارش آمده که در مناطق نزدیک به مرز پاکستان داعش خراسان کودکان را در مدارس دینی آموزش می دهد و برنامه های انتحاری برای کودکان زیر 14 سال برگزار می کند. در ماه اپریل امسال زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل و همچنان نماینده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در یک نوشته در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که برخی منابع آگاه با وی گفتند نگرانی دارند که ممکن است اسلام آباد در جریان روند بازگشت مهاجرین افغان اعضای شاخه داعش خراسان را به افغانستان انتقال دهد. این اداره غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو، در گفتگو با رادیو آزادی چنین تحلیل کرد:
د بهرنی چارو وزیر روسیه البته
از سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گرفته تا وزیر دفاع، منشی شورای امنیت و همچنان رهبران و قماندانان پیمان امنیت جمعی همواره تاکید کردند که داعش در افغانستان حضور دارد و برخی کشورها که بیشتر اشارهشان به کشورهای غربی است، این گروه را از سوریه، عراق و سایر نقاط به افغانستان انتقال دادند. اما جالب اینجاست که حکومت روسیه در این مورد هیچگاه به پاکستان اشاره نمی کند، در حالی که افغانستان قربانی اصلی سازمان های تروریستی است.
شاخه داعش خراسان در تاریخ 22 مارچ سال 2024 بر تالار کنسرت در منطقه کارکاس در غرب مسکو حمله کرد که منجر به کشته شدن ده ها نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر شد. آقای جانباز که تحولات روسیه را از نزدیک دنبال می کند، باور دارد که پس از این حمله نگرانی های روسیه در خصوص داعش افزایش یافته است. در جریان این حمله بیش از 145 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. روسیه می گوید این حمله توسط افرادی صورت گرفته که در مناطق اطراف خط دیورنت آموزش نظامی دیده بودند. در گزارش سالانه اداره استخبارات ملی آمریکا که در اواخر ماه مارچ امسال منتشر شد، از گسترش تهدیدات شاخه داعش خراسان هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش، فعالیت های این گروه از افغانستان به آسیای میانه، ایران و حتی روسیه کشیده شده و تلاش های آنلاین آنها طور طراحی شدند که مردم را به حمله به کشورهای غربی ترغیب میکنند. در همین گزارش، گروه القاعده نیز به عنوان یک تهدید جدی معرفی شده است که هنوز هم از تلاش برای انجام عملیات علیه منافع آمریکا در داخل و خارج آن کشور دست نکشیده است. اما به استناد گزارش های استخباراتی آمریکا، در حال حاضر القاعده در افغانستان یک تهدید جدی محسوب نمی شود. نگرانی اصلی آمریکا بیشتر متوجه فعالیت گروه‌های وابسته به القاعده در قاره آفریقا است. به گفته نهاد آمریکایی نظارت بر بحران‌ها، در ماه می سال جاری گروه جماعت نصرت الاسلامی و المسلمین در جریان حملات خود در کشورهای مالی، نایجیر و بورکینافاسو بیش از 850 نفر را کشتند، در حالی که پیش از آن به طور متوسط تلفات ماهانه این گروه‌ها حدود 600 نفر گزارش شده بود. روزنامه نیویورک پست نیز در تاریخ 3 می به نقل از جنرالان بلندپایه آمریکایی نوشت که گروه‌های تروریستی در آفریقا ممکن است در نهایت به تهدید برای آمریکا تبدیل شوند. جنرال مایکل لانگلی از فرماندهان نیروهای بحری ایالات متحده، منطقه از آفریقا را که شامل کشورهای مالی، بورکینافاسو و نایجیر می‌شود، مرکز تروریسم خوانده است. به باور جنرال لانگلی، گروه‌های تروریستی وابسته به داعش و القاعده از سال 2022 تا کنون چند برابر در آفریقا تقویت شدند و این موضوع باعث نگرانی ویژه برای واشنگتن شده است.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام و وقت شما بخیر، خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000 الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن، کرایه رفته بالا، قیمتی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا کنه خوب و صحتمند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کار را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
عرض و ادب احترام خدمت شما رادیوی آزادی و شنوندگان محترم شما. شخصا خودم یکی از کسایی هستم که بسیار استعداد و علاقه دارم با موسیقی و حتی بعض از هنرمندایی که من کلب هایی که دارم هم یک منم در دوره امارات اسلامی به بسیار پت پت به دوزی دوزی ثبت کردیم در هر گوشه و کنار و در آرشیف کمپیوتر خود مانده و بعض وقتا از او سعی میکنم و ازش لذت میبرم. یکان شب نشینی که میکنیم باز به بسیار امور رقم پت پت که در دوران امارات سابقه گوش میکدیم یا استفاده میکنیم، تلکینا را پرده میزنیم و دروازه را کمپل میزنیم که صدا بیرون نره. باز از اون آلای موسیقی که داریم جور میکنیم، میخوانیم دیگه. یکان جایی که سفر میکنیم همیشه در موتر یا استفاده میکنیم. تشکر.
پیام ها پیام شما نظر شماست.